همونطور که میدونید لحظه ترور ناجوان مردانه سید مقاومت، عزیز بزرگوار سردار عزیز ما هم در کنار ایشان حضور داشتند، سردار عباس نیلفروشان. ایشان در 25-30 سال پیش در زمان جنگ تحمیلی گفتگویی داشتند. بریم این گفتگو رو هم با هم بشنویم.
انجام کار خوشنود باشی و ما رستگار.
بسم الله الرحمن الرحیم. من به شما ضمن معرفی خودم بفرمایید که از کجا اعزام شدید و مسئولیت در گردان چه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. عباس بن فروشان اعزام شده.
مسئولیت بفرمایید. بفرمایید که تاکنون در چه مدتی از در جنگ حضور دارید و در چه عملیات هایی شرکت داشتید؟
مدت کوتاه است که الحمدلله توفیق پیدا کردم در دمیر از زندگان اسلام حضور پیدا کنم.
چه عملیات هایی رو شرکت
داشتید؟ در چند تاشه خواه توفیق رو سالم بیدم شرکت کرد.
با توجه این که در تعداد از عملیات ها شرکت داشتید، روحیات عزیزان رزمنده رو در این عملیات ها و خصوص هنگام برخورد با دشمن چگونه دید؟
چیزی هست که مشخص است دیگه بعد چند سال همه گفتن دیگه قابل ذکر نیست. شخص است که رزمندگان ما از همون که از خونشون میدن به جنگن و خدا رو جنگن و رجا خواهد میدن به فرمان امام عزیزمون. شخص است که همیشه مشتاقن و دشمن رو بره بشن کفر از بین ببرن، هرچند اسلام انشاءالله بر بلند ترین قلعه جهان به احتساب درده
انشاءالله. بفهمون که به نظر شما عامل پیروزی های عزیزان رزمنده در جبهه چی هست؟
مهمترین عاملی که میشه رزون یاد کرد در کناری تخصصی که تخصص آموزش و برنامه رزمی که برای دارن، همون ایمان و توکلشون به خدا.
اگر در آخر پیامی برای خانواده های عزیز شهدا و خانواده عزیزان رزمنده دارید؟
والله ما که پیام بر آنها نداریم، انشاءالله فقط همون رو مطمئن باشن که تا زنده ایم ادامه دهنده راه خون شهدا باشیم.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
جهان روشن از نور شهادت، جاء نصر الله. که باشم من خدا فرمود حزب الله پیروز است. دوستان بارانی من که در این لحظه در کنار شما بودن، آقای مسعود خان میرزای عزیز در واحد ارتباطات و هماهنگی حضور داشتن، جناب آقای اکبر عالی قدر عزیز صدا بردار ما بودن و سکاندار ما آقای امیر راز تهیه کننده و بنده حقیر گوینده این بخش بودم، علی اصغر کاکاوت. درود بر شما که ما رو شنیدید، سپاسگزارم که ما رو با برنامه مجاهد کبیر همراهی فرمودید. الهی که یاد همه شهدا در دل و قلب ما همیشه روشن باشد. یا علی مدد، شب خوش.
يا حسين سيقتل إخوتك وعباسك وأبناؤك وحتى طفلك الرضيع وأصحابك الكبير والصغير. الحسين قبلت وسلمت ورضيت رضا الله رضانا أهل البيت نصبر على بلائه ويوفينا أجور الصابرين. يا حسين، وأنت سيمتلئ جسدك بالجراحات وستقتل وستذبح كما يذبح الكبش مظلوما عطشانا، ويحتز رأسك وتدوس الخيل صدرك وظهرك، ويحمل رأسك على أعلى رمح من بلد إلى بلد. قابلت وسلمت. كذلك يا حسين. كذلك يا حسين ستسبى زينب، ستسبى أخواتك ونساؤك وبناتك من بلد إلى بلد ومن طاغية إلى طاغية. يا حسين، لعظيم مصيبتك وتضحيتك سيبكيك أهل السماوات وأهل الأرض. يا حسين، سيجعل الله لك في قلب كل مؤمن حراوة لن تبرد أبدا.
سپاسگزارم از همه شما شنوندگان عزیز، بامدادتون بخیر باشه انشاءالله. شبهای فرهنگ تقدیم شما میشه.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملتهای کشور کسی مثل فردوسی دارم به کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیس دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من نباد.
شب‌های فرهنگ.
بنیاد سخن به نام حق نه، که از هرچه به هست نام حق به. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شبهای فرهنگ خوش آمدید. در برنامه امشب شبهای فرهنگ در ادامه برنامه شب گذشته، گفتگوی آقای سید محمد جواد شرافت، کارشناس مجری و شاعر، با آقایان مرتضی حیدری آل کثیر، کارشناس زبان و ادبیات فارسی و شاعر، و رضا وحیدزاده، عضو گروه علمی ادبیات و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی و شاعر، رو تقدیم شما میکنیم. درباره شعر مقاومت، جریانها، شاعران و اشعار درخشان در حوزه فلسطین، غزه و بیت المقدس و شعر شاعران جهان به زبانهای مختلف. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
بادخانه من است گنجشک بهانه. شعر امروز فلسطین کتابیه که به همت استاد ارجمند آقای موسی بیدج
خدا حفظشون کنه، خیلی سهم داشتن،
وام داریم به ایشون، بسیار وام داریم و خیلی زحمت کشیدن برای معرفی شعر جهان عرب به ویژه شعر مقاومت به ما. بادخانه من است گنجشک بهانه، شعر امروز فلسطین، که هم یه مقدمه خیلی خوب داره و تحلیلی و دوره‌های مختلف شعر فلسطین داره، و همین گزینش خیلی خوبی از نسل سوم شاعران فلسطین که آقا
و یه همم من اضافه کنم ترجمه خوب از اشعار عرض کردم. ترجمه شعر انقدر جذابه، اصل شعرم باید دیده بشه، ولی ترجمه خیلی خوب بود. خب یه کمی بحث رو فراتر ببریم.
بله.
ما از زبان فارسی به زبان عربی هم رسیدیم.
بله.
فراتر از این،
بله،
در جهانی که دارن میبینن،
بله بله،
دارن
بله
میبینن، به خصوص حالا روزگار ما که دیگه خیلی فراوانتر شده، ولی از آغاز،
بله،
همه شاهدن این قصه رو و موزه‌ای دارن راجبش، راجب شاعران جهان.
جهان اتفاقا خیلی جالبه، هیچ روشنفکر، هیچ شاعر، هنرمند، نویسنده، بازیگر، کسی که در واقع بفهمه مسئله رو و آزاده باشه و روح آزاده داشته باشه، پیدا نمی کنید که نسبت به این موضوع موضعی نگرفته باشه. مثلا من از امیری باراکا میخوام یه شعر رو بخونم براتون. امیری باراکا میدونید دیگه، شاعر آمریکایی، شاعر رنگین پوست آمریکاییه که یه جوری ملک الشعرای نیوآرک حساب میشه. اونجا توی ایالت‌ها بعضی وقت‌ها ملک الشعرا، تو جهان عرب همین در واقع رواج داره و
جهان عرب میگن تاج و شعرا،
هم ملک چیز امیر و شعرا،
امیر و شعرا،
آره امیر و شعرا یا ملک و شعرا ترجمه از همونه که اسمش هم امیری باراکا، اسمش هم مالکوم ایکس انتخاب کرده و یه جورایی شاگرد و همرزم مالکوم ایکس بوده. یه شعری داره به اسم در واکنش به اتفاق 11 سپتامبر و توی اون ماجرا بوش و شارون رو متهم میکنه و میگه این فاجعه گردن شما بوده، به اسم چه کسی آمریکا رو ترکوند. خیلی مفصله چه کسی آمریکا رو ترکوند، حالا ترجمه مختلفی هم ازش شده، به آتش کشید. من همشو نمیرسم بخونم، خیلی طولانی، فقط چند سطر رو میخونم براتون. میگه چه کسی یهودی ها را در کوره انداخت، با یه در واقع ضرباهنگ و یه لحن تند میشه گفت محله هارلمی هم میشه رو گفته، شاید تو ترجمه همه اون لحن منتقل نشه، یعنی اصلا به حالت با ریتم تند باید خونده بشه. و چه کسی به آنها کمک کرد که چنین کاری انجام دهند؟ چه کسی گفت آمریکا اولین است و ستاره های زرد را تایید کرد؟ چه کسی روزا لوکزامبورگ را کشت؟ چه کسی روزنبرگی ها را به قتل رساند؟ همه مردمان خوبش یخ زدند، شکنجه شدند، ترور شدند یا ناپدید شدند؟ چه کسی از کشورهای الجزایر، لیبی، هایتی، ایران، عراق، عربستان، کویت، لبنان، سوریه، مصر، اردن و فلسطین ثروتمند شد؟ چه کسی در کنگو دستهای مردم را قطع کرد؟ که به خاطر همین شعر، سرودن همین شعر، مقام ملک و شاری ازش پس میگیرن و جار و جنجالی را میفته و تا آخر پاش وای میسه و حاضر نمیشه که، یعنی اصلا میگم باید حرفتو پس بگیری و این کارو نمیکنه و تا آخر پای این شعر میسته.
رضا این که شعر تون سری خوندی
تعمدن بود،
آره برمیگرده به نوع شعر در زبان انگلیسی دیگه، یعنی حالا
نه مشخصا زبان انگلیسی، اصلا کلا سبک امری باراکا اینجوریه که این حالت مثلا رپتوره، مثلا آره. مثل رپ باید بخونی، آره.
ریتمش اونجوریه،
بله بله، و خودش هم مثلا در پایان یه جوری این شعر رو به پایان میرسونه که اصلا دقیقا همین رو تداعی میکنه، یعنی با چند تا نقطه میکشونه، میگه که چه کسی همینجوری اینو یه حالتی که اون فریاد رو داره تداعی میکنه و اون خشم رو داره،
این خوندنش با یه لحنیه، با یه
کاملا درست،
آره ریتم خاص.
یه شاعری یکی میشه ازش یاد کرد، یعنی دیتسوس که شاعر مبارز یونانی، هم ما با عاشقانه هاش آشنا هستیم و هم شعرهایی که برای وطن گفته، رابطه خیلی خوبی با محمود درویش داره، توی شعرخوانی های بسیاری با هم حاضر میشن و با هم شعر میخونن. ایشون از مسئله فلسطین بارها و بارها دفاع کرده. من چند سطری از یک از شعراشم براتون بخونم.
بفهمید،
حالا کامل هم ترجمه نشده به زبان فارسی، یعنی من گشتم فقط همین چند سطر رو پیدا کردم و جا داره که این شعرم ترجمه بشه. آه فلسطین، ای نام زمین و ای نام آسمان، تو پیروز خواهی شد. و این شعر خود محمود درویش هم توی فستیوالی میخونه و خشم کسایی که تو اون فستیوال هستن رو برمیانگیزه و اعتراض میکنن. و میخوام بگم که خیلی از شاعران جهان واکنش نشون دادن. اگه فرصت هست من یک شاعر دیگر رو هم معرفی بکنم، شاعر دیگه که میشه ازش نام برد، گونتر گراسه، شاعر آلمانی، بله، که شعرهای
جایزه نوبل هم گرفته،
جایزه نوبل هم گرفته، داستان نویس بسیار شهیریه و آدم عجیب غریبیه. خودش رو با سر وسط بحران میندازه بارها و بارها به خاطر اظهار نظرهاش، به خاطر رمانهاش و به خاطر شعرهاش مورد انتقاد قرار گرفته. یه جایی توی اون ماجرایی که خیلی قصه بمب هسته‌ای بالا گرفته بود و همه دنیاشون راجع به این صحبت میکردن، اون برخلاف همه جریان اصلی که وجود داشت شعری گفت و اسرائیل رو مورد خطاب قرار داد. دقیقا زمانی هم بود که آلمان، یعنی کشور خودش، داشت زیردریایی با امکان حمل کلاهک هسته‌ای میفروخت به اسرائیل. دقیقا در بزنگاه، در یک نقطه تاریخی شعری میگه که خشم همه صهیونیست‌ها و طرفدارانشون رو برمی‌انگیزه و تا مدت‌ها توی مطبوعات، توی رسانه‌ها جار و جنجال پیرامون این شعر در گرفته. اسم شعرش هم هست آنچه باید گفت و در واقع میگه که در برابر سیاست‌های جنگ‌طلبانه اسرائیل من سکوت نمی‌کنم. یه جورایی شروع میکنن مؤاخذش کردن و بازجویی ازش کردن، یعنی مثلا رسانه ها پیاپی باش مصاحبه میکنن، مثلا از تلویزیون آلمان باش تماس میگیرن و میگن شما دارید منو بازجویی میکنید ولی من حاضر به عقب نشینی نیستم. اگه فرصت هست چند سطر بخونم.
آره نکته اینجاست که چنین شاعرانی و چنین روشنفکرانی و چنین هنرمندانی ترس از دلخوری دیگران ندارن. Thank you.
شما شنونده برنامه شب‌های فرهنگ هستید. در این برنامه گفتگوی آقایان محمد جواد شرافت، مرتضی حیدری آل کثیر و رضا وحیدزاده را میشنوید درباره شعر مقاومت و شعار درخشان در حوزه فلسطین، قصه و بیت المقدس. تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید.
من چند ساعتی بخونم، بازم این شعر طولانیه و از زبان آلمانی ترجمه به زبان فارسی کار ساده ای نیست. من این ترجمه را از علی عبداللهی دارم میخونم.
بسیار
مفصله و راجع به در واقع فعالیت هسته ای اسرائیل میگه: و اعتراف میکنم دیگر سکوت نخواهم کرد، زیرا دیگر از مکر و تزویر غرب به تنگ آمدم. به علاوه امید دارم که بسیاری دیگر از ننگ سکوت رها شوند و از وسوسه‌گران انجام چنین خطر آشکاری خواهان چشم پوشی از خشونت شوند و همزمان بر این خواسته نیز پا بفشارند که دولت‌های هر دو کشور زمینه‌ای فراهم کنند تا مرجعی بین‌المللی بتواند پیوسته و بی‌قید و شرط بر قدرت اتمی اسرائیل و تأسیسات اتمی ایران نظارت کامل اعمال کند. تنها این گونه می‌توان به همگان یاری رساند، به اسرائیلی‌ها و فلسطینی‌ها و بیش از هر چیز به تمام کسانی که در عین دشمنی در منطقه‌ای که به تسخیر جنون درآمده کنار هم میزیان و سرانجام به ما نیست. نگاه بکنید اتفاقا خیلی روکر صلح طلبانه ای داره و میگه در واقع همه برابر، اگه مثلا ایران باید مورد توجه قرار بگیره، خب تأسیسات هسته ای اسرائیل هم باید مورد توجه قرار بگیره و همین اندازه هم تحمل نمیشه و همین اندازه هم بر نمیتابن که میگه اصلا چرا اصلا اسم بردی از ما.
بسیار.
و جالبه که اینم اضافه بکنم، جالبه که او کوتاه نمیاد و بعد از اینکه حجم ها خیلی سنگین میشه، خیلی تحت فشار رسانه قرار میگیره، یک شعر بود، یه شعر بلند بود، میگه حالا که اینجوره یک مجموعه کامل شعر در مخالفت
با اسرائیل مصرتر میشه.
بله، به اسم دقیقاً همینطوره، به اسم قهرمان عصر ما در رابطه با مردخای وانونو. وانونو کی بود؟ یه در واقع اسرائیلی بود که فرار کرد از اسرائیل و پرده از فعالیت‌های هسته‌ای اسرائیل در واقع برداشت و جهانیان رو متوجه کاری کرد، جنایاتی کرد که اسرائیل داره انجام میده و بعد اونو اسرائیلی‌ها رو بودن و دوباره برگردوندن به سرزمین‌های اشغالی. یه مجموعه شعر واسه وانونو گفته و گفته حالا که در واقع شما اینقدر آزرده میشید از گفتن حقایق، پس من لازمه بیشتر در این مسیر گام بردارم.
بسیار خوب. نمونه‌های خوبی از سراسر جهان شنیدیم راجع به این موضوع. حالا برگردیم به ایران خودمون. آقای علی کثیر،
من می‌خواستم در ادامه این صحبت‌ها اشاره کنم به بعضی از شعرهایی که این نگاه جهان شمولی رو دارن. یعنی مثلا ما الان در بحث شعر فلسطین، ما اکثر شاعران ما در ادبیات ادعا داریم، یه مثل پیامبر وقتی میاد ادعای پیامبری میکنه ولی معجزه خیلی مهمه، باید معجزه نشون بدی. ما از ادعای یک شاعر میفهمیم که شاعر خوبیه و میخواد حمایت کنه، منتها چه بیتش و کدام شعرش به مثل و اعجاز تبدیل میشه که مثل بعضی از شعرهای عاشورایی کتیبه بشه کم داریم. مثل آقا بیت هایی که از استاد معلم ما سراغ داریم، بیت هایی که از استاد سبزواری سراغ داریم، اینا بیت هایی است که کتیبه شده. حالا در شعر معاصر این گونه بیت ها الان اخیرا چون زیاد شده خیلی میشه پیدا کرد. ولی من میخوام به یه شعری اشاره بکنم که این شعر رو با هر زبانی ترجمه بکنی خیلی قابل فهمه و خیلی میتونه عمق ماجرای فلسطین رو نشون بده. شعر مرحوم قیصر امینپور: در انتهای کوچه شب
زیر پنجره
قومی نشسته خیره به تصویر پنجره، این سوی شیشه شیون باران و خشم و باد، در پشت شیشه بغض گلوگیر پنجره. اصرار پشت پنجره گفتگو بس است، دستی برآوریم به تغییر پنجره.
آفرین.
اینجا موضع شما نگاه بکن، در اون زمان داریم که آقا اینو باید زائل کرد، این قده سرطانی رو باید از بین برد. تا آن که طرح پنجره ای نو درافکنیم، دیوار ماند و حسرت تصویر پنجره. ما خواب دیده ایم که دیوار شیشه است، ببین شیشه مال پنجره است، ولی داره میگه این دشمن که دیوار به نظر میرسه عنکبوت، تار عنکبوت، این تعبیر دیگه است از اینکه اسرائیل خانه عنکبوت است. ما خواب دیده ایم که دیوار شیشه ایست، اینک رسیده ایم به تعبیر پنجره، تا آفتاب را به غنیمت بیاوریم یک ذره راه مانده به تسخیر پنجره، جز با کلید ناخن ما وا نمی شود قفل بزرگ بسته به زنجیره پنجره. به هر زبانی به نظرم ترجمه بشه،
یعنی شما میگی چون شریعت اثر،
شریعت اثر
عیار خوبی داره
و رمز، استفاده از رمز و نماد،
نماد. آره.
خیلی میتونه در واقع کارگشا باشه در اینکه ما یک صدایی از ایران به عنوان در واقع ملت شعر و ملت شاعران. شما الان شعر ترجمه شده یک انگلیسی یا آلمانی، چون واقعا اونا نگاهشون به شعر مثل ما اشراقی نیست،
انگار یه بیانیه داره،
یه بیانیه داره میگه، و واقعا ملت شعر نیستن، ملت سینما، ملت مجسمه هستن، ملت این هنرهای متأخر. ولی ایران شعر فارسی و شعر عرب اتفاقا باید یک نوع دیگه‌ای باشه و این باید در واقع به نظر من الگو قرار بگیره.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. شما شنونده برنامه شب‌های فرهنگ هستید. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه با موضوعات ادبی، فرهنگی، هنری، فلسفی، عرفانی، مذهبی و دینی از شبکه فرهنگ تقدیم شما میشه. در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
حالا بس به معاصر هم نزدیک شد و برای من مهمه آقای وحیدزاده عزیز. حالا صحبتم کردم با مرتضی، مؤلفه‌هایی به ما ژانر، حالا که بگیم گونه، گونه‌های مختلف رو بررسی کردیم دیگه، گفتیم از مرثیه، از حماسه، از اعتراض، اما این مؤلفه‌هایی که نمادهایی که در شعر ما هست، ببینید مثلا من شعری از آقای افشین علا خان دیم این اواخر، چقدر شعر خوبی بود. فکر کنم 2 سال پیش گفته، ولی انگار برای همین امروز گفته. به گنبد آهنین اشاره میکنه آقای افشین علا و خیلی زیباست، یعنی یه نماد، یه تصویر تازه‌ای داره وارد شعر میکنه که با همون میتونه حرف تازه‌ای بزنه. یا مثلا من شعری اخیراً از مهدی جهاندار خوندم با ردیف چه خبر،
آره،
گنبد آهنین چه خبر، خیلی اصلا چه طعنه ای، چه تعریزی داره،
طعنه اصفهانی توش داره،
آره، و خیلی هم خوب از عهده بر اومده. میخوام بگم این مؤلفه‌ای که در شعر قدس امروز هست چه چیزهایی هست، و حالا بعداً بحث میکنیم که چگونه باید باشه، یعنی چقدر این گسترده تر میتونه باشه این جبهه و ما از این ظرفیت‌ها استفاده نکردیم.
بله،
راجع مؤلفه‌های شعر
ببینید مقابل. واقعا شعر پیش شما زیرو بکرمون نبرید، شعر اونجاییه که اصلا هنر اونجایی آغاز میشه که در واقع زبان نیسته. وقتی شما دیگه نمیتونی با زبان عادی، با کلمات عادی چیز رو ادا بکنی و در واقع منظور رو برسونی، تازه اونجا نوبت هنره، نوبت شعر، و شعر آغاز میشه و اون عواطف و احساساتی که واقعا فقط ترجمان شعره. مسئله فلسطین جز همون مسائله که انقدر عمیقه و انقدر با جان انسان درامیخته. عرض میکنم یعنی هیچ روشنفکری، هیچ انسان آزادهی نیستش که به این موضوع نگاه بکنه، اصلا اندکی بهش توجه بکنه و جانش در نگیره، آتش در جانش در نگیره. همین اتفاقات اخیر، حالا نمیخوام کاممونو، کام مخاطبانو تلخ بکنم، به اندازه کافی در واقع مصائب و خبرهای تلخی که میرسه آزاردهنده است. ولی هر کدوم از اینها بعضی وقتا زبان دیگه قاصره، میگه من اصلا دیگه چی بگم، راجع به چی حرف بزنم. و اتفاقا به نظرم این لحظه تولد شعره.
آها.
و اینجا جاییه که اتفاقا موقعیت میدانداری شعره و شعر میتونه اینجا به سخن در بیاد،
یعنی نمادهای تازه
نمادهای تازه،
سمبولهای تازه،
دقیقاً
از دل همین ویرانه ها به دست شاعر میرسه.
من وقتی دوتا ادبیات رو نگاه میکنم، یعنی شعر عرب و شعر ایران رو، یک شباهتایی با هم داریم، یه تفاوتهای عمده‌ای داریم که من به نظرم باید یک نگاه ویژه‌ای به هم دیگه داشته باشیم، به ویژه نگاهی از شاعران ایرانی به شعر عرب. من وقتی بررسی میکنم میبینم مثلا عنصر سنگ، کودک و این عناصری که روی عاطفه مخاطب کار میکنه خیلی بسامد و تکرار داره
و حتی کلیشه شده یه جایی،
کلیشه شده، مد شده، یعنی انگار مد شده که من میخوام شعر راجع به فلسطین میگم الان دیگه از سنگ رسیده به موشک.
آره.
دیگه از این گذشتیم و خوبه. حالا به هر حال اشاره خود سنگ الان خیلی در واقع شاعرانه است برای شاعر.
سنگ نه، موشک نه. آره. این باران سجیل است.
دقیقاً. بله. از سنگ ها رسیده به موشک.
آره.
خب الان یک عنصر خیلی مهمی که در شعر عرب برای فلسطین استفاده میشه و اگر به نظرم از طرف یک شاعر ایرانی خوب اشاره بشه خیلی عمیقه، عنصر عربیت قدس، مسجد الاقصی و فلسطینه. ببینید خیلی از آدما رو اگر با مسلمان بودن فلسطین نتونی همراه بکنی، با عرب بودن فلسطینی‌ها میتونی همراه کنی تو جهان عرب.
خوب.
یعنی خیلی از در واقع روشنفکران و آدم‌های نخبه جهان عرب رو با این فلسطین عرب‌ها یا اون ترانه های معروفی که عرب ها کجا هستن، اینها خیلی ضمیر در واقع عرب ها
فراتر از اون انسانیت این آدم،
انسانیت ها،
یعنی انسانیت اگر شما پررنگ کنید بلد. هر دلی آزرده میشه از این تصاویری که از این بچه هفت روزه میبینه.
درست.
می واقعا آدم مگه میتونه تحمل کنه
این چیزها؟ به هر حال به نظرم خدا رو شکر در این اتفاقات اخیر و در این تقریبا دهه اخیر به نظر من اتفاقات بهتری در شعر فلسطین افتاد. ضمن اینکه ما یه مدتی خب یه کنگره هایی داشتیم برگزار میکردیم با موضوع فلسطین، منتها این بعد یه وقفه ایجاد شد و تا یه مدتی ما واقعا تولید خیلی خاصی نداشتیم، یعنی شاعرها خیلی به سراغ حالا مثلا مناسبتی تو روز قدس چیزایی میگفتیم، ولی الان دیگه به خاطر اینکه این جبهه خیلی دیگه آتشش برافروخته شده و به نظر من ان شاء الله روزهای پایانیش و سقوط اسرائیل ان شاء الله نزدیک باشه، خب اینو این پیام رو هنرمند زودتر از همه حس میکنه و ما حس میکنیم این چیز رو و منعکس میکنیم به نظرم در شعر.
و من برگردم به شعرهای افشین علا که خیلی زیباست. میگم کی گفته این شعر برای غزه؟ ما بعد از 2 سال انگار همین امروز گفته. کودک غزه رو اگر در دل خواب کشته اید، خورده ترک ز آه او گنبد آهنین تان.
ده.
یا این بیتش چه تعریض خوبی داره. مرد ظفر که نیستید، اهل خطر که نیستید، هست حریف طفل و زن غیرت آتشینتان. یعنی با تعریض اینقدر خوب کلا شعر شعر خیلی خوبیه.
ببین دقیقاً اون نقاطی که عواطف آدمی به نهایت غلیان در میاد، نهایت خشم، نهایت تأثر یا اونجاییه که در واقع فقط موقعیت میدانداری شعر. و کودک مظلومی که واقعا هیچ چیزی برای دفاع از خودش نداره، حضرت سید الشهدا هم دیگه آخرین تیر ترکشش کودکشه که بتونه ذره‌ای در دل اشقیا و در دل سنگ شده اونها تأثیر بذاره. واقعا جهانیان اگه دقت بکنید این موضوع کودک‌کشی رژیم اشغالگر هر جانی رو بیتاب میکنه و هر کسی رو به تأثیر وامی داره رو همین موضوع.
و رو همین موضوع هم اون مظلوم نمایی که رهبری عزیز گفتن. بله. بله. که اینا یه شایعه ای که کودکان رو
اصلا اومدن با همون طرفن. بله. بله. اول میخواستن ایران رو متهم کنن سال گذشته چون خیلی هم متنفرن از این موضوع و راه فرار هم ازش ندارن. خیلی شگفت انگیزه عنوان کودک کشی برازنده اینهاست. 70 سال برازنده، 75 سال برازنده اینهاست، ازش متنفرن و نمیتونن جلو خودشونو بگیرن. یعنی این ددمنشی و گل صفتی اینها خاموش هم نمیشه. سال گذشته سعی کردن این اتهام به دیگران، به دشمنه دیگرشون از جمله ایران به چسبونن، نتونستن. امسال دوباره یه شایعه مطرح کردن، یه نمونه نتونستن براش بیارن و خبرنگار CNN مجبور شد بیاد عذرخواهی کنه و بازم حتی نتونستن خودشون رو اینجا کنترل بکنن. و این وضعیتی که دارید میبینید اون جایی که میگم فقط با شعر میشه راجبش حرف زد. من اگه اجازه بدید چند سطری رو میخوام از ناظم حکمت بخونم،
حسن ختام بخش گفتگوی ما باشه
ان شاء الله.